بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 105 بودیم در عطف نسب. داشت دو تفصیل المسند مع الاختصار بیدن. غرض از عطف بر مسند الی تفصیل مسند باشد، اون هم با اختصار، هم یعنی کما این که اون تفصیل مسند الی با اختصار بود، این تفصیل مسند هم با اختصار، چون تفصیل بدون اختصار با غیر عطف بر مسند الی هم صورت می گیرد. تفصیل مسند با اختصار، این مال عطف بر مسند الیه. تفصیل مسند اونم با اختصار. نحو جا انصر منصور که مثال را دیروز زدیم، توضیح هم دادیم، یا جا انصر ثم منصور که دیروز اینا را توضیح دادیم، او مثال سوم قدم الحجیج حتی المشات، آمدند حاجی ها حتی پیاده هاشون هم آمدند. حجیج جمع حاجه، مشات هم جمع ماشیه، یعنی همه حاجی ها آمدند، حتی اون پیاده ها هم آمدند رسیدند. پس جا انصر و منصور برای تفصیل مجیع ها بود، جا انصر ثم منصور باز برای تفصیل مجیع ها بود، قدم الحجیج حتی المشات این هم باز برای تفصیل این قدوم هاست، مجیع ها قدوم ها قدم آمدن دیگه. حالا در اینجا این قدم الحجیج حتی المشات توضیحش بعدم میاد. میگه لأن هذه الاحرف الثلاثه مشترکتون فی تفصیل المسند. مشترکه رو به صیغه اسم فاعل میخوانم، یعنی شریکند، هر سه برای تفصیل مسندند. چون این سه تا حرف یعنی فا ثمه تا، اینا شریکن در تفصیل دادن مسند، ولذا از هر سه مثال زدیم برای تفصیل مسند. الا ان الاول، حالا چه فرق است بین فا و ثمه و حتی؟ هر سه برای تفصیل مسندن، چه فرق است بینشان؟ الا آمده فرق بین اینها رو بیان کند. میگد الا ان الاول یفید الترتیب مع التعقیب و الثانی یفید الترتیب مع التراخی و الثالث یفید الترتیب اجزاء ما قبله من الاقوى الى الاضعف او بالعکس نحو مات الناس حتی الانبیاء. میگه الا اینکه، یعنی فرق بین اینها این است که اولی فا افاده میکند ترتیب را با تعقیب. ترتیب یعنی یکی پس از دیگری، تعقیب یعنی چه؟ بلا فاصله، پشت رو بلا فاصله. فا افاده ترتیب میکند بلا فاصله، یعنی جا از بله جا از نصر فمنصور، نصر آمد بلا فاصله منصور آمد. و ثانی ثم افاده میکند ترتیب را با تراخی، جا نصر و منصور، نصر آمد بعد از مدتی منصور آمد، تراخی را میرسند. و سالس اون حتی افاده میکند ترتیب اجزاء ما قبلش را، از اقواب از اف یا بالعکس، یا از اف به اقواب، مثل دو تا مثال میزنیم، یکی برای از اقواب از اف، یکی هم از اف به اقواب. مثالی قبلا زد برای حتی قدم الحجیج حتی المشات، اون از اقواب از اف، چون در بین اون حاجی ها اونی که سواره بوده اقواس، اونی که پیاده بوده از اف دیگه، اون قویس در آمده، اینم ضعیف. پس اون مثال از اقواب از اف بود. بعد مثالی که میزند دیگری که الان اینجا میزنه، مات الناس حتی الانبیا، این از اف به اقواس، یعنی در بین مردم انبیا اقوا هستند، غیر انبیا از افند، این از اف به اقواست. خب این بیان کتاب های نحوی نوعا همین جور گفتن. رضی هم ببینید، به نظرم من نگاه کردم، جامی، سلوتی، همه کتاب ها اکثرا هرچه دیده ایم اینجوریه، حتی از اف به اقوا مثل اون مثال، از اقوا به از اف مثل اون مثال، از اف به اقوا مثل مثال ثانی، و اینا در کتاب ها اینجور آمده. ولی بایستی گفت منظور از اقوا و از اف، اقوا و از اف در چی؟ مثلا در قدوم آمده اقوا سواره ها، از اف پیاده، نسبت به قدوم جور در میاد، بگیم سواره ها قوی ترند در آمدن تا پیاده. ولی در مات الناس و حتی الانبیا یعنی چه؟ یعنی اینجا نسبت به چی میسنجی این اقواییت و از افیت رو؟ نسبت به فعل بسنجی، در اون مثال اول جور در میامد، ولی در مثال ثانی چطور جور در میاد؟ انبیا در مردن یعنی قوی ترن تا بقیه، این یعنی چه؟ اگر نسبت به فعل ها اقواییت و از افیت باشد، در بعض جاهای خورده مشکل انسان بفهمد، اگر نه خودشان قوی هستند و ضعیف هستند، این دیگه اصلا ربطی به حتی نداره. بابم گاهی اوقات رستم را عطف میکند بر اون آدم ضعیف و جسته بود چیز، گاهی اوقات عکسشه. پس این اقواییت و از افیت اگر سنجیده بشد، باید نسبت به اون فعل سنجیده بشد، نه نسبت به خودشان. و اینم اگر به فعلم میسنجی، در بعضی مثال ها جور در میاد، در بعضی از مثال ها مشکله. این اشکالی در اینجا هست. منتها اگر چنانچه نحوه دیگر که در این پاورقی هم اشاره به او شده اینجوری باشد، بگیم بابا معطوف داریم، معطوف علیه، حجیج معطوف علیه، مشاط معطوف، ناس معطوف علیه، انبیا معطوف. در اینجا در عطف به حتی میریم سراغ معطوف علیه. در اون معطوف علیه ما افراد زیادی داره. بعد ما اون افراد را نسبت به اون فعل میسنجیم، کدام افراد اولا هستند، اولا یعنی سزاوارتره به اون فعل، کدام غیر اولاست. افراد معطوف علیه را به اون فعل میسنجیم، کدام افراد اولا به اون فعل هستن، کدام غیر اولا. غیر اولا را دائما بعد از حتی میاریم، غیر اولا را دائما بعد از حتی میاریم. خب حالا شما بیایید در هر دو مثال، قدم الحجیج و حتی المشاد، معطوف علیه حجیج، حاجی ها افراد زیادی داره، قدوم به اونی که سواره است اولا به قدوم است یا اونی که پیاده سواره اولاست به آمدن دیگه، چون آمدن براش آسانه، به آسانی میتونه بیاد، اون پیاده ممکنه به زحمت بیفته، به مشقت بیفته، دیر بیاد، تو راه بیفته بمیره، اینجور چیزا هست دیگه در سختی ها. پس بنابراین نسبت به قدوم در افراد حجیج سواره ها اولا هستن، پیاده ها غیر اولا. اینجا هم وقتی که گفتیم قدم الحجیج حتی المشاد، در اون معطوفون علی افراد معطوفون علی ترتیب داده شده از اولا به غیر اولا، غیر اولا بعد از حتی آمده، مشاد غیر اولا هستن با آمدن بعد از حتی. یا در اون یکی مات الناس حتی الانبیا، مات الناس حتی الانبیا، مردم را به مرگ میسنجی، با مرگ میسنجی. چه انسان های اولا به مردنند؟ بخوام بگیم غیر انبیا اولا هستند به مردن تا انبیا، انبیا غیر اولا هستند. چرا؟ اولا مرگ یک چیزیست که انسان از او طبعا خوشش نمیاد. هر بشری بگی 90 سال شما 15 مرتبه هم اونجا سیسیو بردن در آوردن، باید میگه میکنین خارج جایی هست ما رو ببرن بلکه خوب بشین، دلش نمیخواد. بشر به ما این که خودشه عادتا دلش نمیخواد بمیره. انبیا هم دعاشان مستجاب، خداوند من رو نمیره، مثل اون یکی نیست که از اول هم تا آخر هم همش دعا و هیچ کدام هم قبول نشه، اینا دعاشان هم مستجاب. از طرف دیگر اینا هم برای دفع امراض و اینها از دیگران قوی ترند، بهداشت بهتر رعایت میکنند، درمان را بهتر بلدند. خلاصه وسائل دفع، دفع مرگ برای اینها آماده تر تا بقیه. حتی در امروز مثلا داشتن پول برای دفع مرگ مؤثره. اون یکی بیچاره سرما خورد، ده 15 روز پول نداشت بره مریض شد، پزشک روز اول میرفت دو تا قرص میگرفت خوب شده بود و ماند، بدتر شد، بعد آخر زد و مرد. ولی اون یکی نه خیر، سرطان هم گرفته بود، اینقدر این بر اون برش بردن که خوبش کردن دو خوردن، پول داشت این نداشت. پس بنابراین ببینید وسائل دفع مرگ و مریضی برای انبیا آسان‌تر است تا غیر انبیا، لذا مرگ برای غیر انبیا اولاست تا انبیا. و الان هم هست، مثلا فرض کنید پزشک، الان پزشک برای مردن اولاست یا غیر پزشک؟ غیر پزشک. پزشک اولا پول داره، هر چه پول مردم داشته جمع کرده اونجا بانک هم پول از پولشه، بعضی اوقات خودش به اون قیمتی که پول میگیره نمیارزه ها، بعضی از پزشکی ها عوضی هیچی سرش هم نمیاد، قلبه را در بیار اون یک قده را در بیار، قلبه را در میاد، دست راست جراحی بکن چپ جراحی. خلاصه اینها، اینایی که مثلا پزشکان برای دفع مرض، مریضی، حتی مرگ اولا هستن تا غیر اونها. و به همین خاطر از وقتی که تو کوچه میری، تو خیابان میری، زدن دیگه شروع میکند. اینجا هی جوان جوان پیر مرد گاهی پیدا میشه، سابقا پیرا میمردن، جوان ها میماندن، الان 10 تا جوان هست یک پیرم دیده نمیشد توشان، چون دیگه پیری نداریم تا اینکه بمیرد. همش در جوانی ماشین را 50 تا رو کش، هواپیما افتاد 200 نفر رو کش، کشتی قرار شد 500 نفر رفت، زلزله آمد، اکثرا پیر و جوان اینجوری حاصلش. در اینجا هم حالا میبینی در و دیوار چسباندن فلان کس فلان کس، خیلی میرسی یک پزشکی هم تو اینجا افتاده و اینم مرده، چاق و چله سر حال، اینم افتاده و مرده، همه آقا انگشت به دندان گاز میگیرن، اینم مرد. خب این ای را چرا برای اون یکی نمیگی؟ برای اینکه اون یکی اولا به مردن هست نه این. خب هوا خیلی گرمه بس اینکه ها، اون که خاموش ها. خب حاصلش انبیا غیر اولا هستن برای مرد؟ نه، غیر انبیا، غیر انبیا اولا هستن، انبیا غیر اولا. در اینجا باز غیر اولا بعد از حتی آمده ما تناس حتی انبیا. پس قاعده درست حسابی بدون درد سر این بود که گفته بشد در عطف به حتی اجزاء ما قبل ترتیب داده می شود از اولای به اون فعل به غیر اولا. غیر اولا همیشه مدخول حتی قرار می گیرد. این سر راست است و با همه جا هم می سازد. خب
از تعبیرش اشتباهی
درست نیست هستم بی خودم. خب ما با یه خسری شما همین را هم درست می کردیم ولی به درست کردنش نمی ارز. همین جوری بگی حقش این بود که گفتنش بهتره. خب بعدش دارد به این که خب بعضی ها میبینی یه قاعده درست میکنن، یه مثال میبینه پا میشه با اون قاعده درست میکنن. در مثال بایستی صدها هزاران مثال دید اون وقت قاعده از همه درست کرد، نه اینکه یه مثال دو مثال دیدی پاورم پاشی قاعده درست بکنی. خب حالا و ثالث عبارت اینجا ثالث افاده میکنه ترتیب اجزاء ما قبلش را از اقواب به از اف یا بالعکس، یعنی از اف به اقوا. مثال دومی مانند ما تناست تلنبیا، مثال اولی هم اون قدم الحجیج حتی مشاد بود. این بیان کتاب بود، اونی که از خارج عرض کردم پاورقی هم به اون اشاره شده. خب تمام شد. سه صرف الحکم الى آخره نحو جاء منصور بل نصر. اینجا بحث در عطف نصر بود. ادوات عطف زیادند، یعنی حروف عاطفه زیادند و اینا را یکی یکی عطف به واو برای چه غرضیه، با ثم برای چه غرضیه، با نمیدونم فا برای چه غرضیه، با حتی برای چه غرضیه، با بل برای چه غرضیه، با لای عاطفه برای چه غرضیه. این اغراضی که مال این عطف به ادوات شرط است اینها را یکی یکی در اینجا ذکر میکند. میگه گاهی اوقات غرض از عطف بر مسند الی، حالا در اینجا صرف الحکم لآخره، اون حکمی که نسبت داده شده بود به مسند الی میخواد اون حکم را برگرداند به دیگری. غرض از عطف اینه، این در عطف به بله در کلام ایجابی صرف حکم به دیگری، مثل جا منصور بل نصر. اول میگه منصور آمد، بعد میگه بلکه نصر آمده. مجی رو از منصور میخواد برگرداند به نصر. نصر آمده، منصور چیه؟ اختلافه. بعضی هم میگن مسکوتون انهه، بعضی هم میگن معنیش این است که نه، اون نصر نیامده، منصور آمده. چهار نفی حکم المطبوع عن التابع. گاهی اوقات حکم مطبوع را، یعنی حکم معطوف علیه را از تابع میخوای نفیش بکنی. نحو تابع و مطبوع یعنی همون معطوف و معطوف علیه. نحو جاء نصر لا منصور، نصر آمد نه منصور، منصور نیامد. حکم نصر مجی بود، اون را میخوای نفی کنی از منصور. تمام شد. اینم در عطف به لای عاطفه است. پنجمی اثبات الحکم المنفی عن التابع للتابع، بله اثبات الحکم المنفی عن المطبوع للتابع. حکمی را که از من معطوف اون علی نفی کرده ای، اون حکم منفی را میخوای برای تابع اثبات کنی. در ما جاء انی زیدون حکم منفی چیه؟
عدم
حکم منفی، خود مجی میشه، حکمی که نفی شده. ما جاء انی زیدون حکمی که منفیه مجیه، که این مجی از اون زید نفی شده. گاهی غرض از عطف بر مسند الی اثبات اون حکمی است که نفی شده از مطبوع، اثبات اون حکم برای تابع. ما جاء انی زیدون بل امرون، یا لکن امرون، زید نیامد بلکه امر آمد. اون مجی را که از زید نفی شده بود برای امر اثبات کردی. یا لکن امرون با لکن اثبات کردی، با بل با لکن در کلام سلبی اثبات کردن حکمی که نفی شده از مطبوع برای تابع، مثل ما جا نصرون لکن منصور، نصر نیامد لکن منصور یعنی آمد، یا ما جا نصرون بل منصور، نصر نیامد بلکه منصور آمد. خب این تمام شد. بعدش دارد، البته این در عطف به بل و لا، لکن این اثبات الحکم المنفی یعنی مطبول تابع، این در عطف به بل و لکن است، در صورتی که اون کلام قبلی منفی باشد. البته منهی هم باشد همین جوری ها، اونم نفی، نه حکم نفی دار. لا تضرب امرن بل زیدن، لا تضرب امرن لکن زیدن، اون قبلی نهیم باشد حکم نفی دارد، من تو اون دیگه در اینجا حالا ذکر نکرد.
فقط تو لکن و بل اینجوریه؟
بله
در چی؟ لکن و بل تو برو
شرطش بله شرطش. خب بعدش میگد، البته در عطف بلا باید مقابل مثبت باشه، در عطف ببل ببل تنها میشود مثبت باشد، میشد منفی باشد. مثلا جا نصر جا زید بل امر، ما جا زید بل امر، در بل میشد مقابل منفی باشد، میشد مثبت باشد. خب بعدش دارد به این که ششمی و هفتمی و هشتمی، سه تا غرض رو اینجا، اشک من المتکلم او تشکیک و لستام او الابهام، میگه گاهی غرض از عطف بر مسند الی این است که متکلم شک داره که این حکم مال کدامه، نمیدونه زید آمده یا امر آمده، میگه جاءنی جاء زید او، یعنی یکی از این دو آمده ولی من نمیدونم کدام آمده. اینجا عطف به او بر مسند الی به خاطر اینکه متکلم در او شک داره. او تشکیک الاستامه، نه متکلم میداند که کدام آمده، مخاطب را به شک بیندازد، به تردید بیندازد، چون یک اثری مترتب بر تردید مخاطب هست، به این خاطر با عطف به او مخاطب را به تردید بیندازد، تشکی که سامه یعنی او را به شک بیندازد، خودش شک نداره. اینجا هم ممکنه بگه جا ازید او امر، گاهی اوقات برای ابهامه، یعنی میخواد روشن نکنه، میخواد بگه میدونه کدام یک از این دو آمده، منتها نمیخواد مشخص بکنه زیدی یا امری، نمیخواد مشخص کنه. اینجا هم باز میگه جا ازید او امر. حالا بعضی هم میگن خب ابهام با تشکیک چه فرق داره؟ در ابهام غرض اصلی روشن نکردن این است که کدامه، در تشکیک نه، میخوای او رو به حالت تردید بیندازی. این تردید یک امری است مترتب بر ابهام میشه. ابهام ممکنه ذاتاً مطلوب است، اهم از این که او به تردید بیفتد یا نه، ولی در اونجا اصل اون تشکیک مطلوبه، طرف رو میخوای به شک و تردید بیندازی. در ابهام لازم نیست که همیشه مخاطبم به تردید بیفته، یعنی دو مفهوم مستقلند، ابهام مبهم گذاشتن که کار توست، مخاطب به شک بیفتد اون مربوط به مخاطبه. اینجا فقط گفته یکی از اون دو آمده، روشن نمیخوای بکنی کدام آمده، ولی در اونجا میخوای او به شک بیفته، به تردید بیفته، چون به حالت تردیدی او یک امری مترتب میشد که اون امر مطلوب توست، برای اینکه اون مطلوبت حاصل بشه او را به شک میاندازی.
سالش حاصل ابهام بشه تشکیب،
همیشه عرض کردم این لازم نیست، دو مفهوم مستقلن، ممکنه در خیلی جاها ابهام سبب تشکیکم بشه، یعنی سبب شک مخاطبم بشد. که قوله تعالی و انا او ایاکم لعلا خودن او فی ظلال مبین، ما یا شما یکی از این دو، بر هدایت است یا در ضلال مبینه. این آیه را مثال زدن برای ابهام، نه برای تشکیک، نه برای شک، برای ابهام. حالا دو تا او در این آیه ذکر شده، کدام او برای ابهامه؟ مغنی اگر یادتون باشه کدام را گفت؟ بله ابهام را، مغنی اولی را گفت، بعضی ها دومی را گفتن. به نظرم دمامینی هم در حاشیه مغنی میگه هر دو برای ابهامه. خب تمام شد. نهمی و دهمی الاباحت و تخییر، او تخییر، یعنی گاهی اوقات عطف به او برای اباحه است، گاهی عطف به او برای تخییره. اون بالا که مطرح کرد عطف بر مسندون اله را مطرح کرد، البته این اغراض منحصر نیست به عطف بر مسندون اله، مال عطفه که در مسندون اله چه در غیر مسندون اله. اون تا اوائل این بحث مسندون اله را مطرح کرد. یواش یواش دیگه مثالایی که میزنه بعضی اوقات اصل مطلبش یا مثالش رفت روی غیر مسندون اله. این ذاتا اینا همشان درستن، منتها در اینجا اون اول مسندون اله را ذکر کرد، یک تذکری حقش بود بدد و بگد بله در غیر مسندون اله هم جاری میشد برای اغراض یا از جمله اینا. منتها این الان مثالایی که اینجا میزند، مثلا حالا اون انا او ایاکم ممکنه بگه که نظر من به او اول بود، اون عطف بر مسندون اله، دومی غیر مسندون اله بود، لعلا خودن او فی ضلالن غیر مسندون اله. ولی این مثالی که الان میزند در اینجا تخییر و اباحه از غیر مسندون اله کلن مثال زده.
تخییر من نفرمونی تو مسندون اله و مسنده، غیر مسندون اله مزدور تو مسنده یا؟
بحث ما در عطف بر مسندون اله بود. عطف بر مسندون اله گاهی برای تفصیل خود مسندون اله، گاهی برای تفصیل مسند بود. عطف بر مسندون اله برای تفصیل مسند بود. خب حالا در اینجا دو تا غرض ذکر میکند، مثالایی که برای این دو غرض ذکر میکند از غیر مسندون اله، و میشد هم اینا رو ما از مسندون اله مثال بزند، مانی نداشت. مثالم دارم، اون تا مثالایی که زده از غیر مسندون اله مثال زده. مثال اول تعلم نهون او صرفا، بله او نهو تعلم اما صرفن و اما نهوا. و مثال ثانی تزوج هندن او اختها او نهوا، یعنی مثال اون یکی مثال او نهوا تزوج اما هندن و اما اختها. خب حالا اینجا رو ترجمه کنم بنده. مثال اولی اباحه، تعلم نهون او صرفن، یاد بگیر نه را یا صرف را. اباحه را در جایی میگن که میتونی هر دو را هم بخوانی، یاد بگیر. در اباحه میگن جمع بین طرفین جایز، یا تعلم اما صرفن و اما نهو، هر دو را بخوانی جایزه، صرف را بخوانی جایزه، نحو را بخوانی جایزه. مثال ثانی تزوج هندن او اختها، با هند ازدواج کن یا با خواهرش. این مثال را برای تخییر میزنند و در تخییر میگن جمع بین طرفین جایز نیست. یا مانند تزوج اما هندن و اما اختها. اون تو اون اولی عطف به او بود، دومی هم عطف به اماس مثلا یا و اماس. خب اینا اینجوری. حالا یه خورده راجع به این بحث بشه ضرر ندارد، چون مغنی هم خواندید و ابن هشام هم اونجا چیزی گفت و خودش هم یک حل درست حسابی نداشت. حالا بیایم از خارج دیگه قاطی پاتی حرف بزنیم، از مطلب این به تمام شد اینا رو از خارج بگیم. در کتاب های نحوی این دو مثال رو مطرح میکنن، جالس الحسن او ابن سیرین، یعنی با حسن بصری نشست و برخاست کن یا با ابن سیرین. ابن سیرین هم خب تعبیر خواب میکرد و شخصیت معروفی بود و حسن بصری هم دیگه در زهد اینا مثلا بالا بوده و این حرفا، هر دو عالم بودن. حاصلش جالس الحسن این مثال رو درست کردن، نشست و برخاست کن با حسن بصری یا با ابن سیرین. این مثال رو می زدن برای اباحه، یعنی با حسن بصری می تونی مجالست کنی، با ابن سیرین و با هر دو هم مجالست کردی در مانی نداره، با هر دو رفت آمد داشته باش. مثال دوم را تزوج هندن او اختها، این مثال می دادن برای تخییر، یعنی مخیری بین اینکه با هند ازدواج کنی یا با خواهرش، جمع بین هما جایز نیست، یا این یا خب این دو مثال و معناشان این شد. و در کتاب‌های ادبی این مسئله مطرح می‌شد که گاهی امر برای اباحه استعمال می‌شد، گاهی امر برای تخییر استعمال می‌شد. برای اباحه مثال می‌زنند به جالس الحسن او ابن سیرین، برای تخییر مثال میزنن به تزوج هندن او اختها. امر در هر دو آمده، در اولی برای اباحه باشد، در دومی برای تخییر. بعد به او که میرسن عطف به او، میگن او گاهی برای اباحه میاد، باز مثال میزنن به جالس الحسن او ابن سیرین. گاهی برای تخییر میاد، باز مثال میزنن به تزوج هندن او اختها. ابن هشام هم در معنی به بحث او که رسیده است میگه ما نفهمیدیم این تخییر و اباحه مال اوه یا مال امره. به امر میرسن میگن امر برای این آمده، به او میرسن میگن او برای این آمده، مال کدام؟ این یه همچه سوالی هم اشکالی هم ابن هشام در اونجا در بحث او در معنی دارد، خواستید نگاه کنید. فرق بین اباحه هم این میگذارم به این که بله در اباحه جمع بین طرفین جاهز است، ولی در تخییر جمع بین طرفین جاهز نیست. خب پس بنابراین این مطالب در کتابهای ادبی آمده. سؤال این است که اصل سؤال این تخییر و اباحه مال اوه یا مال امر. جواب: در این گونه از مثال ها که دو چیز در کلام آمده، تخییر و اباحه نسبت به اون دو سنجیده می شود. مثلا جالس الحسن او ابن سیرین، حسن ابن سیرین هر دو آمده، اباحه نسبت به اون دو سنجیده می شود. یعنی در اینجا اباحه هست نسبت به حسن و ابن سیرین، یا تزوج هندن او اختها. حالا هند و اختش اینجا ذکر شده، تخییر نسبت به هند و اختش. در این گونه از مثال ها دو چیز آمده، اباحه و تخییر نسبت به اون دو چیز مطرحه. بعد میخواییم ببینیم آیا حالا این اباحه و تخییر مال امره یا این که مال اوه، که ابن هشام هم اشکال کرده و میگیم این چند صورت داره، یعنی این فرض، امری بیاد بعد از اون دو چیز بیاد اباحه در بین باشه، یا امری بیاد بعد از اون دو چیز بیاد با او و تخییر در بین باشه، مثل همین مثال. این چند صورت داره. یه مرتبه اون فعل در جالس، فعل چیه؟ مجالست. در تزوج اون فعل چیه؟ ازدواج. اون فعل واجب نیست، ذاتاً واجب نیست، متکلمم نمیخواد بگه واجب، خودش واجب نیست، از خارجم معلوم است واجب نیست و متکلمم نمیخواد بگه واجبه. اصل فعل مجالست واجب نیست در همچه فرضی. اینجا اگر بگد جالس الحسن او ابن سیری، یا ازدواج واجب نیست، متکلمم نمیخواد بگد واجبه، از خارجم معلوم است که واجب نیست، در این فرد میگد تزوج هندن او اختم. اگر فرد اینجوری باشد میگیم هم او برای تخییر و اباحه است، هم امر، هر دو، یعنی امر و او هر دو در مقام اباحه به کار برده شدن، امر و او هر دو در مقام تخییر به کار برده شدن. در این صورت میگیم هر دو برای اباحند در جالس الحسن ابن نصیری، هر دو برای تخییرند در تزوجندن او اختا. اینجا در اون اباحه جمع بینهما جایزه، تنها این جایزه، تنها اون جایزه، ترک هر دو هم جایزه، هر چورتو اصلا مجالست نکنی با هیچ کدوم، با هر دو مجالست کنی، با حسن مجالست کنی فقط، با ابن سیرین مجالست کنی فقط، همه شان جایزن. این در چیش؟ در اباحش، هر دو برای اباحند و اصل مجالست هم جایز، واجب نیست. یا در اون تزوج چندن او اختا، اگر اصل ازدواج واجب نباشد، اینجا میگیم اون میگد میتونی ازدواج کنی، میتونی ازدواج نکنی، ازدواجم که کردی یا با هند یا با خواهرش، هر دو نمیشه. پس در تخییر اینجوریست، این انتخاب کنی جایزه، اون انتخاب کنی جایزه، هیچ کدام را قبول نکنی جایزه، ولی جمع بینهما جایز نیست. این یک صورت. صورت دوم، این یادداشت کنید، ما اینا رو خودمون بافتیم و جایی ندیدیم و اونا همینجور گفتند و کیجی بیجی رد شدند و چیزی هم کسی نگفت. خب این صورت اول بود. صورت دوم این است که اون فعل ذاتاً واجبه. مثلا فرض کنید متکلم با گفتن جالس الحسن او ابن سیرین مجالست رو میخواد واجب کند، مولا به عبدش میگه، پدر به پسرش میگه باید مجالست کنی، اصل مجالست واجب، یا پدر به فرزندش میگه ازدواج باید کنی، اون تزوجش وجوبیه، منتها مخیری هند با اختش، این انتخاب کنی یا اون. پس یک مرتبه این است که اون فعل واجب، متکلم صیغه امر را به قصد ایجاب به کار برده است. در این صورت امر برای اباحه و تخییر نیست، امر برای وجوبه، اوش تنها در اون جالس الحسن او ابن سیرین برای اباحه است، اوش تنها در تزوج هندن او اختها برای تخییره، امرش وجوبیه. خب بله،
یعنی در هر دو صورت او برای تخییر و اباحه هست، منتها اینکه امر برای تخییر و اباحه باشه بسته به قرینه است.
بله،
میگه در هر دو صورت او برای تأخیر به اباحه هست.
آره.
ولی امر بستگی به قرینه داره. اگر قرینه بر وجوبش بود که دیگه اباحه و تأخیر نیست. اگر قرینه بر
نه اینکه اباحه و تأخیر نیست. در مقام اباحه و تأخیر هست. منتها امر برای اباحه و تأخیر نیامده. اومش برای اباحه و تأخیر. امر برای اصلی ایجاب آمده. خب پس یک مرتبه اون فعل واجبه. اینجا که این فعل واجب است این خودش دو صورت داره. اینجا که اون فعل واجب است این فعل دو صورت دارد. یک، وجوب از همین صیغه استفاده میشه، از همین صیغه‌ای که متکلم به کار میبرد وجوب از این استفاده میشه، از دلیل دیگر، از قرینه دیگر، از چیز دیگر استفاده نشده بود، فقط از این صیغه امر استفاده میشه. خب در این صورت گفتیم همون صیغه امر برای ایجاب آمده او برای تخییر یا اباحه است. دو، وجوب این فعل واجبه، منتها وجوبش از خارج استفاده شده، یعنی یک دلیل دیگری بر وجوبش داشتی. وجوب از اون استفاده شده، نه از این صیغه امری که در کلام این متکلم آمده. از قبل معلوم بود. از قبل اگر معلوم باشد این خودش، این صیغه امر که در اینجا آورده شده، یه مرتبه این صیغه امر برای تأکید همون وجوبی است که از خارج به دست آمده، باز اینجا می شود گفت امر برای وجوبه، برای تأکید وجوب آمده. او فقط برای تأخیر و اباحه است. یه مرتبه این است که نخیر. بله، صیغه امر که وجوب از خارج استفاده شده، صیغه امرم برای وجوب خودش نیاورده، از خارج معلوم بود وجوب، صیغه امرم به قصد تأکید به کار برده نشده. دوباره میخواید بگیم؟ اون فعل واجبه، اون فعل واجبه، وجوبش از کجا استفاده شده؟ یه مرتبه از صیغه این امر استفاده شده، یک مرتبه از دلیل خارج. اگر چنانچه وجوبش از صیغه امر استفاده بشه نه از دلیل خارج، در این صورت این امر برای وجوب است نه برای اباحه و تخییر، اون او برای اباحه و تخییر آمده. یه مرتبه نه، وجوب از خارج معلومه، یعنی دلیل دیگر بر وجوب داشتیم، با فرض این که معلوم است این فعل باید انجام بگیرد، گفته شده اینجوری، این خودش باز دومی دو صورت داره. یه مرتبه این است که در صورت ثانی این امر به قصد تأکید وجوب آورده، بازم می شود گفت که این امر باز برای وجوب است، اون تخییر و اباحه از او استفاده می شود. یه مرتبه این است که نه، همین از خارج وجوب معلوم بود، صیغه امر به قصد تأکید او نیاورده، در این صورت هم صیغه امر هم او برای تخییرند در جایی که تخییر باشه، هر دو برای اباحه‌اند در صورتی که این اباحه‌ای باشه. پس نتیجتاً اگر اون فعل واجب باشد دو صورت داشت، وجوب از خود این صیغه به دست می آمد، اگر اونجور باشد دیگه صیغه امر برای اباحه و تخییر نیست، وجوب را آورده، او میگه مخیری بین این اون. یک مرتبه این است که نخیر، وجوب اون فعل واجب است، وجوبش از دلیل خارجی استفاده شده، این باز خودش دو صورت دارد. این به قصد تأکید آمده، باز وجوب دارد، اینجا هم باز تنها اون او تأخیر و اباحه را میاره. دو، وجوب از خارج معلومه، این صیغه امر برای تأکید وجوب نیاورده، خودش که وجوب را نیاورده، قبلا معلوم بود، به قصد تأکید وجوب هم نیست، در این صورت هم باز مثل اون صورت اول که فعل واجب نبود، در این صورت هم امر برای اباحه و تخییر است، هم او برای واها و تخییر.
آخری قرینه خارجی باعث نمیشه که ما بیم برای وجوبه.
نه عرض کردن متکلم به قصد اون نیاورده باشه. فرض این است که متکلم به چه منظور به کار برده. آخه وجوب تابع قصد متکلم است دیگه. متکلم اگر به قصد وجوب این را نیارد دیگه نمیشه گفت که این وجوب آورده. دلیل خارجی مراد متکلم را مشخص میکنم. مراد متکلم معلوم میکند که آیا این امر برای وجوب هست یا اینکه برای وجوب نیست.
خب
این مورد آخری
انسی
هم
برای
تأکید
نیومده، یعنی خودش برای وجوب
مستقلن مورده. برای نه، برای تأکید نیامده، به قصد اباحه و تخییر آمده. امر مثل او هر دو، یعنی میخواد بگه این مباحه اونم مباحه، یا مخیری بین این و بین اون. امر و او را هر دو را به این منظور آورده. اون نمیشه قرینه داشته باشیم حمله بر اون میکنیم. ما تصویر مطلب را میگیم اینجوری است قصه از این قراره. حالا اکثر موارد از قرائن معلوم میشه کدامه. منتها اصل تصویر مطلب میگیم صیغه هم فکر به کار برده میشه این توبر را دارد.
بله، به غرض این که هم برای ایجاب هم برای اباحه و تخییر
معنی نداره. ها برای ایجاب و
هفتاش با هم یادی ما تخییرش نمیدونیم.
اون یه خود خیلی بریده چون هست فیل با اون مخصیر داره.
هم بعید
بعید اون
آجا بشیم که شخص وجود نمیدونیم در تحصیل نمیشه.